بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخر الزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 20، فصل سوم، انسان. قبل از خلقت جهان، قبل از زمین و آسمان و زمان و انسان، هیچ نبود و هیچی هم نبود. عدم بود و آن هیچ عدم خدا بود و خدا بی آن که باشد بود. او فقط می دانست که هست و همین و بس. هستی او آگاهی محض بر هستیش بود، بی آن که دارای هستی باشد، زیرا اصلا جایی نبود که او در آنجا باشد. در حقیقت او نبود، بلی می دانست که نیست. او ایده محض وجود بود، وجودی بی موجودیت. می گویند تفکر در وجود و ذات خداوند معصیت دارد و موجب کفر و جنون است، ولی نه برای کسی که دیدارش کرده است و لحظه ای در زندگی بی او نبوده است. این رساله تفکری در ذات خداست و شاید چون این رساله ای تا کنون نوشته نشده باشد. به نظر بنده کسی که در ذات خدا تفکر نکرده باشد اصلا تفکر نکرده است و فقط خیال بافی کرده است. تفکر در ذات ازلی خداوند مستلزم کمال شجاعت و جسارت در اندیشه است و مستلزم کمال ایمان به اوست و کمال عشق به او. کسی که موجودیتی در مکان و زمان ندارد چگونه میتواند باشد؟ اگر انسان پس از مرگش که از قلمرو به مکان و زمان و کالبد مادی خارج می شود هنوز وجود دارد، پس خداوند که خالق انسان است کمتر از مخلوق خود نیست و می تواند وجودی غیر مکانی و غیر مادی داشته باشد. آیا چنین نیست؟ ممکن است گفته شود که انسان با مرگش از تن خارج می شود، ولی روحش هنوز در عالم مکان زیست می کند. ولی چنین نیست. این تن است که برای موجودیت خود نیازمند مکان است. روح برای وجود خود بی نیاز از مکان است. انسان اگر به حیات روح اعتقاد داشته باشد و بتواند آن را درک کند، وجود غیر مکانی خداوند را در ازل هم میتواند باور و فهم کند، هرچند که فهمی ذهنی و محسوس و معلول نیست، بلکه فهمی روحی است. روح یا نفس مجرد آدمی دارای وجودی عدمی است، زیرا در مکان و زمان نیست. وجود خداوند هم قبل از خلق مکان و جهان از این نوع است. آگاهی بر وجود. در اینجا وجود آگاهی محض است، خود آگاهی. پس ذات وجود همان دانایی بر وجود است و این امر ثابت می کند که وجود از جنس آگاهی و عرفان است، یعنی ذات هستی از خود آگاهی محض است. پس شناخت مقدم بر موجودیت است و وجود معلول معرفت است. این نخستین بار است که مکتب اصالت معرفت در مقابل اصالت وجود اثبات می شود. پس عالم هستی مخلوق خود آگاهی است و وجود محض همان آگاهی است. می دانم که هستم، پس هستم. پس آن که هست نیازی به موجودیت مادی ندارد و آدمی پس از مرگش نیز همین خود آگاهی و هستی آگاهی است و بس. کسی که نتواند خودش را لمس کند از کجا می داند که هست؟ این هستی آگاهی مورد بس از نوع آگاهی ذهنی نیست، بلکه آگاهی قلبی و روحی است که یک آگاهی غیر حسی و لامکانی است. پس بهتر است از احساس وجود سخن بگوییم. خداوند در عرصه لامکان و قبل از خلق جهان و انسان یک احساس وجود بوده است، همانطور که در معرفی خودش به حضرت موسی می‌فرماید که هستم آنچه هستم، و این بیان احساس وجود محض و هستی ذاتی قبل از خلق جهان است. این زبان لامکانی خداوند با موسی علیه السلام است. خداوند جهان را از عدم نیافرید بلکه از خودش آفرید که البته عدم بود. به همین دلیل حتی منکرترین آدم‌ها نسبت به حیات پس از مرگ هم احساس جاودانگی دارند، زیرا از خدایند و خدا هم جاودانه است. حتی کافرترین آدم‌ها هم خود را نابود شدنی نمی‌دانند و همین دلیل کافی برای خدایی بودن مادی وجود انسان است. یعنی همین تن خاکی و میرای بشر هم دارای گوهری ازلی است، زیرا کافران به بقای روح باوری ندارند. همین صورت آدمی نقشی ازلی در ایده خدای قبل از خلقت هستی بوده است که انسان از تماشای جمال خود احساس جاودانگی می کند و حس خدایی دارد و کفر و انکار و کبر و غرورش از همین بابت است. حس خود خدایی یک احساس ذاتی در هر بشری است و این احساسی بر حق و واقعی است. هستی آدمی از تولد خاکیش آغاز نشده است، بلکه از ازل بوده است. در دل ذرات و در جریان بادها و تشعشع نور و سیلان آب و شیری نباتات و کالبد جانوران حضور داشته است. حیوانات و نباتات و ذرات و کرات و کائنات همه و همه آبا و اجداد انسان هستند و مجاری ظهور او از عدم به وجود. و این حقیقت را باید به یاد آورد، و این یاد همان ذکر است که باعث هدایت و رستگاری انسان است و روش خداشناسی و خدایابی و خدابینی. از کجا آمده ام سرآغاز هستی شناسی عرفانی و هدایت دینی است، و رسول اکرم این اندیشه را اساس هدایت خوانده است. از کجا آمده ام گوهره هستی یابی انسان نیز هست، هستی یابی الهی و ازلی. وقتی میگوییم که خداوند از ازل و قبل از جهان هستی بوده است، معنایش این است که انسان از ازل بوده است، همانطور که علی علیه السلام میفرماید که تا بوده انسان هم بوده است و خاک آدم خاک آدم است. این خود خداست که از ازل آدمی به ابد آدمی آمده است و آدم شده است، و این است که گفته می شود که به راستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت. این خود آدم است که آدم شده است، و تا خدا را در خود حاضر و حی و زنده و مقیم و فاعل و واحد نیابد وجود نیافته است و هنوز مفروض و مجعول است. آنچه که زمان، دهر، عمر یا تاریخ نامیده می شود مجال و مهلت بیاد آوردن خود خدایی خیشتن است و بس. این است راز و فلسفه تاریخ. تاروخ انسان خدایی است که اصل ازلی خود را از یاد برده است، و این است معنای غفلت و نسیان. پس جز ذکر راه نجاتی نیست، راه نجات از نابودی. ذکر یعنی به یاد آوردن خدا در خیشتن و نه خدایا خدایا کردن برای نان و ترس جان. همه ترس ها که اساس همه گناهان است حاصل این نسیان است، و بیهوده نیست که خود در کتابش می فرماید که هر که خدا را از یاد ببرد خودش را از یاد برده است و برعکس. بایستی خداوند را در تن و دل و جان خیش صدا کرد و نه در آسمان. خدای آسمان خدای قبل از خلق انسان است و لذا موجب هراس و نابودی است و نه هستی بخش. خداوند دیگر در آسمان نیست، بلکه خودش میگوید که پس از خلق انسان بر عرش مستقر شده است و عرش او هم بر آب قرار دارد، به خصوص آبی که در انسان جریان دارد، یعنی در خونش و در قلبش. به راستی چه چیزی موجب این از خود بیگانگی و دیوانگی و خود فراموشی و حس نابودی برای انسان شده است؟ نیازها. اگر انسان به دنبال نیازهای خود نرود و بر جای خود بنشیند تا جهان هستی خود این نیازهایش را اجابت کند، خود را به یاد می آورد و می شناسد، زیرا می بیند که کائنات در تسخیر اوست و خادم اوست و تحت اراده اوست. همه نیازهای آدمی از این است که در مکان افتاده است و مکان او را محدود کرده و به زنجیر کشیده است. ولی انسان اگر خدایش را در خود بخواند و بنشیند و صبور بماند، خود را می‌یابد. کل کائنات لامتناهی در خدمت ارضای نیازهای انسان است و انسان این را نمی داند و به خود فروشی می رود و این است معصیت و ظلم و منشأ هر گناهی. این عین به گدایی کشانیدن خداست و خدا هم انسان را از این باب عذاب می کند که برای او شریک قائل می شود و از غیر او طلب می کند. تفکر و شناخت خداوند در قبل از خلق مکان و جهان برای آدمی از اهم واجبات است، زیرا آدمی با مرگش به همان عرصه رجعت می کند و به ازلیت خود باز می گردد و چون آن را نمی شناسد مترادف عدم و نابودی می پندارد و از آن می هراسد و این هراس منشأ همه گناهان و عذابهای بشر است. پس عدم شناسی از اهم مسائل عرفانی است و تفکر در باب عدم برترین عبادات است، زیرا شاه راه ذکر است و لذا فناپرستی در عرفان خالصانه ترین نوع حق پرستی است و وادی دین خالص و توحید است. آدمی به هنگام نیازش بایستی روی به سوی لامکان وجود، یعنی دل خیش کند که خانه خداست و عرش ازل است و نه اینکه روی به سوی مکانها نماید، زیرا مکان کالبد نابودی است، زیرا کالبدها محکوم به انهدام هستند. انسان نبایستی از حدود وجود موجودیت مادی خود بگذارد و پا به بیرون از قلم رو به وجود خود بگذارد. این اصل گناه است. انسان باید به درون رود، یعنی روی به لامکان کند تا از اسارت مکان رها شود. جهان هستی و مادیت جهان قبل از آن که مربوط به خودش باشد به هوش و حواس و ادراک حسی بشر مربوط می شود، یعنی اگر بشر دارای حس لامسه و شنوایی و بینایی و بویایی نمی بود چه فرقی می داشت اگر جهان هستی می بود یا نمی بود و چگونه می بود؟ پس مادیت و موجودیت محسوس جهان تماماً محصول هوش و حواس انسان است، یعنی حواس بشر است که این مادیت و موجودیت را به جهان بخشیده و یا به آن نسبت می دهد و بر همین اساس درباره اش قضاوت می کند. این امر بر هر عاقلی مبرهن است که این جهان مادی و معلوم پیش روی انسان یک جهان تماماً انسانی محصول هوش و حواس ویژه انسان است و بدون انسان چنین جهانی وجود ندارد و معلوم نیست که جهان به خودی خود بدون انسان چگونه جهانی است و اصلاً هست یا نیست. حتی از منظر هستی شناسی محسوس بشر واضح است که این جهان هستی خاص که آدمی با آن سر و کار دارد مختص انسان است و فقط برای انسان است. آیا انسان بدون حواس پنجگانه چه درکی از وجود دارد؟ آیا اصلاً هیچ درک و دریافتی از بودن خود و جهان دارد؟ این همان وجود محض ازل ما قبل از موجودیت جهان مادی است. آدمی بدون حواس پنجگانش جهان بیرون را درک و دریافت نمی کند، ولی آیا هستی خودش را در ذات خود در می یابد؟ این همان حس محض بودن است. بودن بدون موجودیت مادی و مکانی، بودن بی واسطه جهان بیرون، بودن در لامکان، وجود فی نفسه. امر به تقوا و پرهیز از دنیا هدفی جز رسیدن به این وجود فی نفسه و لامکانی ندارد، ولی آدمی به واسطه جهلش این وجود فی نفسه را مترادف نابودی میپندارد و از آن میگریزد، یعنی از خود میگریزد و به مادیت جهان پناه میبرد و اتفاقا به مهلکه نابودی میافتد و این عذاب دوزخ است. حواس آدمی برای این است که وجود فی نفسه و لامکانی و ازلیش را مصور کند و جمال بخشد و این جمال را دیدار کند که همان دیدار با پروردگار است، و نه اینکه به پرستش صور مادی جهان بپردازد و خود را به تسخیر ماده درآورد و در محاق نابودی افتد که همان دوزخ است. و اتفاقا دوزخ آدمی را از نابودی نجات می بخشد. انسان اگر عذاب نمی کشید نابود می شد، یعنی وجود فی نفسش را از دست می داد، زیرا در حین عذاب است که انسان به وجود فی نفسه و لامکانی و ابدی خود متوسل می شود در توسل به خدا، زیرا عذاب‌ها آدمی را به ذات خود باز می‌گرداند و انسان را مجبور می‌کند تا وجود لامکانی و جاوید را در خود بیابد، یعنی خدا را در خود درک کند. انسان به میزانی که جهان بیرون را از نفس خود می‌زاید، جهان بیرون را آینه دیدار با جمال ذات خود می‌یابد و با این جمال دیدار می‌کند. لقاء الله، و این خلقت انسانی بشر است، خلقت روحانی و لامکانی. اگر جهان هستی تماماً انسانی است و محصول هوش و حواس خاص بشر است، پس این انسان است که جهان را می آفریند، یعنی خداوند از ذات آدمی مشغول خلق کائنات است در همه حال. کائنات کارگاه تجلی جمال خداوند از ذات انسان است. چشم و گوش و هوش آدمی همان چشم و گوش و هوش خداست، ولی انسان به واسطه پرستش جهان مادی کور و کر و احمق شده است. اگر حواس خود را از ابتلای به مادیت پاک سازد، جمال خدا را که همان جمال ذات و هستی فی نفسه خیش است دیدار می کند، جمال وجود لامکانی و ازلی را. جهان ماده و طبیعت وجود مطلق و لامکانی خداوند را نقش می زند، پس خود جهان ماده و اسیر مکان ذاتاً لامکان و ماورای طبیعت است، ولذا همین کائنات لامتناهی است و همین عرصه مکان و آسمان ها حدودی ندارد و خود این مکان و لامکان استوار است، همانطور که کرات بی هیچ ستونی مستقرند. طبق نظریه ضد ماده در فیزیک ذره‌ای، ماده بر ضد ماده استوار است، یعنی اندرون اجسام خلأ مطلق است و صورت موجودات صور عدم است در بی نهایت تجلی، یعنی ذات هستی نیستی است، نیستی که همان وجود ازل لامکانی است. طبق نظریه سیاه چاله ها، مثلا کره زمین می تواند به اندازه یک گردو فشرده و کوچک شود. و اگر چنین امری ممکن است، پس کل کائنات و کهکشان ها می تواند در یک نقطه جمع گردد و نابود و محو شود و این همان نقطه اولی و عرصه عدم ازلی است که وجود مطلق لامکانی است که به همان طریق که پدید آمده ناپدید می شود. و این واقعه در قیامت کبرا رخ می دهد و رخ خداوند آشکار می شود. از نظریات جدید کیهانشناسی می توان فهمید که اگر ماده نباشد، مکان هم نخواهد بود. مکان و ماده امری واحد است. انسان همان کسی است که جهان هستی را آفریده است، هم در عرصه خلقت تکوینی و هم تشریعی و تدریجی، همانطور که نشان داده شد. آنکه این حقایق را تصدیق کند و بران بماند و بر این معارف عمل و زیست کند، سیمای ماورای طبیعی و لامکانی آن را می‌بیند. فصل چهارم، زمان، دهر، عصر. زمان نیز همچون سایر پدیده‌های عالم وجود مختص انسان است و آن مهلت درک وجود لامکان ازل در خیشتن و دیدار با جمال اوست که همان جمال لامکانی خیشتن است. و هر که به این حقیقت نائل آمد، زمانش به سر آمده و به آخر الزمان وجود خود رسیده است که آن جاودانگی می باشد که حریم اکنونیت یا حال است که یگانگی ازل و ابد است. پس زمان همانا مهلت خودشناسی الهی انسان است و آن مهلت درک و دریافت وجود از عدم است. مهلت یکی دیدن اول و آخر و ظاهر و باطن و خالق و مخلوق است. یکی دیدن بود و نبود. سه نوع زمان داریم. یکی زمان آغاز خلق آسمان تا انسان، و دومی زمان پیدایش انسان تا آخر الزمان، و سومی هم از آخر الزمان تا قیامت که پایان جهان است و ظهور خداوند از لامکان. و البته دو نوع زمان دیگر را هم میتوان نام برد که زمان بی زمانی است. یکی زمان ازلیت است که دوره وجود لامکانی خداوند در عرصه قبل از خلق است، و دومی هم زمان ابدی است که از ظهور خداوند آغاز می شود و بی پایان است، و این زمان بی زمانی حضور است. زمان تکوینی که عرصه خلق جهان و جهانیان است، در بیان قرآنی شش روز الهی است که در جریان تشریعی و بشری معادل 6000 سال است، از خلق آسمان تا پایان خلق انسان. و اما روز هفتم که روز 50000 ساله است، دوره استقرار خداوند بر عرش وجود انسان است و دوره پیدایش خلفای الهی و انسان کامل و امامت، که این زمان آخر الزمانی است که عرصه ذکر و به یاد آوردن خلقت تکوینی می باشد، یعنی عرصه به خود آیی انسان و پیدایش خدا در انسان. و چون خداوند از انسانی آشکار شد، زمان آن انسان به آخر می رسد و او بر آستانه لقاء الله و قیامت فردی خود قرار می گیرد و با پروردگارش دیدار می کند در درجات تجلی، که کمال این دیدار همانا دیدار در جمال خیشتن است. و این انسان کامل امام مبین و قطب زمان است که در دوره غیبت امام در حجاب خلق است و جز انگشت شماری او را نمی شناسند و گاه هیچ کس حق او را در نمی یابد، ولی عالم عرض قائم به وجود اوست و خلق خدا به واسطه او مهلت داده می شوند. او نور ایمان مؤمنان و حجت هدایت مخلصین است و امید بشریت به اوست و کانون رحمت خدا بر بشر می باشد. او هستی در خیش یا وجود فی نفسه و مظهر ذات حق است و مقصود خدا از خلق جهان و قطب عالم امکان و مسجود ملائک و همه موجودات زمین و هفت آسمان. او در عالم خاک رسالتی جز بودن ندارد. بودن رسالت اوست و این رسالت کل کائنات است که در وجود او محقق گشته است. او ترمینال و بارانداز زمین و آسمان است، همانطور که حضرت رسول اکرم می فرماید من زمان هستم و علی علیه السلام را بوتراب یا پدر خاک نامیدند. به راستی زمان چیست؟ تا زمین را نشناسیم زمان را نخواهیم شناخت، یعنی تا خاک هستی را فهم نکنیم زمان را فهم نکرده ایم، زیرا زمان حاصل گردش زمین است. از گردش ذرات کرات پدید آمد، از گردش کرات حیات پدید آمد و از گردش حیات انسان پدید آمد و از گردش انسان خدا رخ نمود. عمر، تاریخ یا زمان مهلت شدن است، خدایی شدن خاک، معنوی شدن ماده، روحانی شدن جسم و اعلایی شدن اسفل و یکی شدن ظاهر و باطن، یگانگی. پس زمان همان مهلت توحید است، تاریخ یعنی تاریخ توحید. پس زمان مهلت خدایی شدن زمین است که در آن روز زمین به نور خدا منور می شود. قرآن. پس زمان یعنی مهلت لا مکانی شدن مکان، مهلت آشکار شدن جمال خدا از عدم در صورت خاک. بایستی خاک را آنقدر سجده کرد و بوسید تا یار رخ گشاید. به لحاظ ادراک و سنجش بشری دو نوع زمان داریم. یکی زمان باطنی بشر است و دیگری زمان نجومی که به واسطه گردش افلاک سنجیده می شود و لذا زمان دبرانی یا گردشی نامیده می شود و برای محاسبه زمان باطنی به کار می رود. وقتی از خواب برمیخیزیم فقط درک میکنیم که مدتی گذشته است، ولی نمیدانیم به چه مقدار. آنگاه با نگاهی به آفتاب یا ساعت در میابیم که چند ساعت در خواب بر ما گذشته است. زمان بیداری هم به همین گونه است. اگر آدمی مقید به کاری نباشد، گذشته زمان را در نمییابد. انسان به میزانی که به اعمال و برنامه‌های دنیوی متحد است، متوجه زمان می‌شود و آن را محاسبه می‌کند و با آن مشکل پیدا می‌کند. پس درک زمان تماماً مربوط به تعهدات دنیوی است، یعنی تعهدات افلاکی و نجومی و خاکی. دو جماعت هستند که از قید و بند زمان نجومی رهایند و آن را چندان در نمی‌یابند و محاسبه نمی‌کنند. عیاشان و عارفان. عیاشان به دلیل عدم تعهدشان به کار و مسئولیت‌های دنیوی و اجتماعی و عارفان به دلیل رسیدن به آخر الزمان و رهایی از اصلی خاک و مکان و مادیت جهان به دلیلی که ذکرش رفت، زیرا مسئولیت هستیشان در قبال عالم ماده ادا شده است و با خدای خود در جهان ماده دیدار کرده اند و دیگر با عالم خاک کاری ندارند. آن که به آخر زمان هستی خود رسیده است، به آخر مکان و مادیت جهان هم رسیده است، زیرا زمان محصول گردش افلاک در مکان است. پس زمان محصول گردش افلاک در مکان است و ابتلای انسان به این گردش افلاکی، یعنی زمان حاصل فلک زدگی انسان است. یعنی تا هنگامی که انسان به دیدار با پروردگار در جهان نرسیده است، هنوز اسیر گردش و حرکت ذرات و کرات است. جهان طبیعت و کائنات به سوی رونمایی از جمال پروردگار در حرکت است، حرکتی جادویی و همه‌سویی در درون و برون، به دور خود و به گرد یکدیگر و در سمتی جادویی در دل آسمان لامتناهی، حرکت درونی، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. و انسانی که با جهان هستی به صلح و وحدت رسیده و با آن همسو شده است به دیدار با خداوند نائل می آید و این همان عباد الله صالحین هستند که در نماز بر آنان درود می فرستیم و می خواهیم که به جرگه آنان بپیوندیم. خدایا امرت را بر ما آسان کن و حکمت خود را بر ما جاری فرما و ما را با صالحانت محشور نما. قرآن، این یعنی به آخر زمان و مکان رسیدن. این همان قیامت صغرای عارفان است در عالم خاک. این همان سبقت از مکان و زمان تاریخی است. مقربین، آدمی به میزانی که هوش و حواس خود را از جهان ماده بیرون منزه می سازد و نظر به سوی لامکان دل می کند، زمان را در نمی یابد و از گردونه حرکت افلاک خارج است و به بی زمانی و اکنونیت وجود نزدیک می شود. این همان حالت مراقبه عرفانی یا مدیتیشن است. ولی عارف واصل دائما در چنین وضعی قرار دارد که او را اهل حال گویند، که همان مقام دائم الصلات بودن است در فرهنگ قرآنی. نظر به وجه الله داشتن. وجه الله همان سمت لامکانی و ازلی دل است که عرش خداست و از این منظر است که خداوند در جهان بیرون هم دیدار می شود. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که نظر به هر چه می کنم اول خدا را می بینم و سپس خود آن چیز را. زمان همان جریان حرکت افلاک و عالم طبیعت به سوی ظاهر ساختن وجود مطلق لامکانی از بطن ماده و مکان است و هر که با جهان هستی به وحدت برسد با این ظهور محشور و منطبق می‌گردد و آن را درک می‌کند. بشر امروز که در عرصه قیامت 50,000 سال قرار دارد، هر آن مواجه با این ظهور است اگر حضور داشته باشد و مقیم حال باشد و در گذشته جان نمانده باشد و اسیر تاریخ نشده باشد. انسان ارتجاعی و عقب مانده کسی است که غافل از این ظهور باشد. عارف واصلی که گردش افلاک از ازل تا ابد را طی کرده و به دیدار با خدایش رسیده باشد، خود تجسم زمان است. مثل محمد صلی الله که می گفت من زمانم. صلوات بر محمد و آل او که همان عارفان واصل هستند از این حقیقت برمی‌خیزد، یعنی ورود و الحاق به این عارفان که مرید را از اسارت ماده و گردش افلاک نجات می‌دهد و به محضر خداوند می‌رساند. و این است رستگاری که در ارادت عرفانی بین مرید و مراد رخ می‌دهد. نخستین انسان‌هایی که این حرکت را از ازل تا ابد طی نمودند و راه نجات بشر را فتح کردند و قیامت 50,000 سال را آغاز نمودند، محمد و علی بودند. ولذا این راه و این رستن و دیدار بدون توسل و الحاق به وجود این دو ممکن نیست. و این است راز صلوات بر محمد و آل او که همان واقعی الحاق به وجود مبارک عارفان واصل در هر دورانی است که امامان دین محمد هستند. و این است اساس مذهب امامیه و تشیع. این است که امام صادق علیه السلام می فرماید که ذکر مؤمنان امت محمد در آخر الزمان یا محمد یا علی است. زیرا محمد در به ورود به زمان الهی است و علی هم در به ورود به حرکت جوهری در ذات کائنات است، چرا که پدر خاک است. ولذا یا محمد یا علی در بیان هستی شناسی اسلامی همان فائق آمدن بر جادو و معمای فضا زمان یا سپیس تایم است. و بیهوده نیست که علی می فرماید که من جاده های آسمان و کهکشان ها را بهتر از جاده های زمینی می شناسم، زیرا علی علیه السلام بزرگترین جهان شناس و هستی شناس و خاک شناس تاریخ است و بلکه هموست که این علم عظیم را کشف نموده است. درب آسمان را گشوده است و به همراه دوستش محمد به غایت افلاک و پایان مکان رسیده است و جمال لامکان را در مکان دیده است و قیامت را برپا نموده است. هستی شناسی عرفانی قرآنی در چهار رکن فضا، ماده، زمین، انسان استوار است و این است چهار بعد عرفانی ما در هستی شناسی که به بیان قرآنی می شود آسمان، عرض، دهر، انسان، که البته بعد پنجمی نیز به این چهار بعد خواهی مفزود که عرفان یا ذکر است که در فصل بعد خواهد آمد که گوهره این چهار بعد است که این چهار بعد را تبدیل به حرکت جوهری می کند که بستر سیر و سلوک عرفانی است. انسان در حالت مراقبه که ذهن و هوش و حواس و نفس خود را از ابتلای به ماده و مادیت جهان زدوده است، در حقیقت از زمان و مکان خارج است و در این حالت جز حس محض وجود فی نفس نیست و این همان وجود ازلی و لامکانی است که مقیم بر مبدأ جهان است و در محضر پروردگار روی در روی هم قرار دارد و بلکه عین هوست و میگوید هو الله احد. این اساس هستی است، همانطور که رسول اکرم می‌فرماید که جهان هستی بر قل هو الله احد استوار است. هو همان هستی ازل و ما قبل از خلق است و الله هم عرصه ظهور هو در قلمرو به مکان و ماده و خلقت انسان است و این دو یکی است و خانه این یگانگی انسان موحد و عارف است. موحد کسی است که هو و الله را در خود یکی یافته و یکی شده باشد و این مقام حاصل رجعت در زمان یعنی ذکر است و رسیدن به ازلیت هستی لامکان و لامکان دل عارف است که وادی هو است. هو خدای قبل از خلق است و لذا نام خدای قبل از ظهور محمد و علی و قیامت 50,000 ساله در نزد انبیای سلف دارای مشتقاتی از هو می باشد، مثل اهو، یهو، بهو که اسم اعظم دین داو در چین باستان است و نیز اسم اعظم عارفان اسلامی. یاهو ذکریست که عارف سالک را به وادی لامکان ازل می رساند و در آستانه الست قرار می دهد و این سرآغاز خلق جدید یا تولد دوباره یا زایش عرفانی است که سالک را وارد حرکت جوهری می سازد که صراط المستقیم هدایت به سوی لقاء الله می باشد که میان بر در مکان و زمان است و رهایی از گردش دورانی افلاک. هو در به ورود به زمان الهی یا 6 روز خلقت است که سالک را به سرعت به روز هفتم که روز استقرار خداوند بر عرش یعنی دل سالک است می رساند و این است آخر الزمان و قیامت صغرای عارف قبل از قیامت کبرای تاریخی که 50,000 ساله است. این همان مقام السابقون و سابقون اولئک المقربون می باشد، یعنی آنان که از زمان تاریخی سبقت جستند و قبل از قیامت کبرا به لقای حق رسیدند. اینان علیین و امامان دوران هستند و نور هدایت مردمان و مؤمنان سالک در دوران غیبت امام زمان. پس زمان تاریخی داریم که یک دوره زمان 6000 ساله است از آدم تا خاتم، و دیگری روز هفتم است که قیامت 50000 ساله است که در آن قرار داریم که جمعاً می شود 56000 سال، و یک زمان جوهری یا الهی یا عرفانی داریم که الحاق به آن راه سیر و سلوک عارفان است که زمان صراط المستقیمی است که از طریق الحاق بر یک عارف واصل ممکن می شود، و یا عارفی که ربش الله بوده است و با الحاق به خود امام غایب سیر و سلوک نموده است. رهایی از زمان تاریخی و گردش افلاک و اسارت خاک در قلمرو به تعلیم و تربیت عرفانی همان نژاد براندازی از نفس خیش است که نخستین انسانی که به طور کامل در این امر پیروز شد حضرت ابراهیم بود که با هر سه وجه نژاد خود در افتاد، والدین، همسر و فرزند، و لذا نخستین امام است، یعنی نخستین انسانی که خدا را در عرش لامکان دل خود یافت و با او یکی شد، چون از اسارت زمانیت تاریخی که بستر نژاد است رها شد. ژن آدمی همان ذره‌ای از مادیت جان است که انسان را در اسارت افلاک ساقط می کند در درک اسفل السافلین. این همان تاریخی گری و نژاد پرستی است که اساس کفر ژنتیک بشر است. این همان هستی ذره‌ای انسان است که عالم ذر هم نامیده می شود و سرمنشأ اتصال آدم به ماده و مکان است، و تا این ذر و ذره یا ژن را از خود نزداید، از اسارت تاریخ و ماده و مکان رهایی ندارد و به ذات لا مکان متصل نمی گردد و وجود فی نفسه و سمدی نمی یابد و در حراس نابودی است، یعنی هنوز کافر است در جان و تن خیشتن. هرچند که در اندیشه و عمل مؤمن باشد، ولی مؤمنی مشرک است. تا این ذره ازلی وجود آدمی همچون ذره ازلی عالم هستی در انفجاری بزرگ در نیاید، به ذات عالم هستی ملحق نمی شود و به صلح و اتحاد با جهان نمی رسد و صالح و موحد نمی گردد. آن انفجار بزرگ وجود آدمی همان نژاد براندازی از نفس خیشتن است، چون ابراهیم در آتش پدر خود و در تبعید همسر خود و در قتل پسر خود. این انفجار بزرگ نفسانی سرآغاز ظهور هستی لامکان است در وجود انسان، و بدین گونه است که با انهدام مکان افلاکی و زمان تاریخی به لامکان الهی و زمان هویی ملحق می شود و متعله یا الهی می گردد. زمان تاریخی پدید آورنده تن و جان آدم است، و با انفجار ژنتیکی ابراهیمی است که انسان از درک اسفل سافلین زمان تاریخی نژادی خروج کرده و به زمان الهی لامکانی وارد می شود و به خدایش ملحق می شود، و آنگاه هست که می فرماید به هر سو که رو کنید خداست و هر کجا که باشید با شماست. قرآن. در قرآن کریم عصر همان زمان تاریخی نژادی بشر است که علت خسران و تباهی اوست در سوره عصر. در سوره دهر که به معنای زمان جهانی است می‌خوانیم که دورانی بود که انسان هیچ چیزی را به یاد نمی‌آورد، یعنی دارای حافظه نبود و حتی بر هستی خود آگاهی نداشت و نمی‌دانست که هست، همچون حیوانات و نباتات و جمادات. و این دوره مربوط به عرصه قبل از نبوت هاست، زیرا پیامبران خدا انسانها را با این مسئله مواجه کردند که از کجا آمده ای و به کجا می روی و آمدنت بهره چه بوده است. یعنی بشر را به خدا آوردند و این عین به خدا آمدن است، زیرا خداست که مبدع و معاد بشر است. یعنی کلمه خدا بود که بشر را به خدا آورد و بر هستی خود آگاه شد و این سرآغاز تاریخ بشر است. پیامبران خدا بشر را از منشأ نژادی متوجه منشأ نژادی خود نمودند و دعوت به رجعت به سوی ازل لامکانی کردند و لذا کل دین خدا حکم به رجعت است. رجعت به لامکان که همان هستی فی نفسه و صمدی است، یعنی بشر را که اسیر نژاد بود و منشأ خود را در بیرون از خود جستجو می کرد متوجه منشأ درونی ساخت، یعنی متوجه دل که کانون لامکان است و لذا دین تماما راه دل است و لذا همه ارزش ها و صفات و مقامات دینی قلبی هستند و این همان راه دست کشیدن از تاریخ طبیعی مکانی است و روی کرد به تاریخ الهی و مکانی. این همان ذکر به معنای بیاد آوردن ذات لامکانی خیشتن خیش است و هستی شناسی ما برای زمان و مکان. این همان راه رهایی از اسارت فضا زمان است و این سرآغاز زمان روحانی و حرکت جوهری و الحاق به لامکان است و اما. روایت است که حضرت رسول اکرم می‌فرماید که خداوند قبل از خلق هستی در اما بود و اما همچون ابری رقیق بود که نظیر داشت و نزبر، و این یک موقعیت لامکانی است. بنده در یک رویای بیداری این اما را درک و دریافت کردم. در دوره ای که در اوج نبرد با خیشتن و در کشاکش بنبست‌های عاطفی و نژادی و اجتماعی و سیاسی در دهه 60 هجری در آلمان بودم و با تمامیت هستی خود به بنبست رسیده بودم، خدا را با تمام وجودم صدا زدم و به ناگاه حالت موت یافتم و از هوش رفتم و به راستی مردم. با سرعت نور در ظلماتی به حرکت در آمدم و بر آستانی که نابودی قرار گرفتم، که در حقیقت آستانی ازل و لامکان بود، که به ناگاه صدایی شنیدم که گفت بگو یاهو، و من چنین گفتم و دیدم ابری حیرت آور چون آغوشی مرا در بر گرفت و من به هوش آمدم و دیدم که دوستانم بر بالای سرم ایستاده و می گریند، زیرا مرا مرده یافته بودند و یکی از آنان پزشک بود و تشخیص او قطعی بود و این سرآغاز هویت هویی و حرکت جوهری و سیر من از حق به سوی خلق بود و سرآغاز رسالت عرفانی من و پاک شدن من از زمان تاریخی و هستی مکانی و ابتلای ژنتیکی، که این واقعه به همراه کرامت روحانی و قدرت شفابخشی بود در خدمت به خلق، و این عرصه هویت مسیحایی من بود و من با تمام وجود حضرت مسیح و روح الله را در خود احساس می کردم تا سالها بعد در زادگاهم به هویت محمدی ملحق شدم که منجر به لقاء الله شد، که سرآغاز هویت قیامتی و آخر الزمانی من بوده است. این به معنای ورود به زمان الهی و سیر عرفانی از آدم تا خاتم و الحاق به آخر الزمان است. این واقعه را ذکر نمودم تا بدانید که معارف این رساله از جنس فلسفه و عرفان نظری نیست، بلکه تماماً شهودی و تجربی و شخصی و یقینی است. این ابر امایی در حقیقت روح القدس بود که وجودی فوق مکان و بری از زمان است و درست به همین دلیل پس از آن واقعی مذکور احوال مسیحایی داشتم. و عجبا که آن واقعه در میان تعدادی از آلمانی های مسیحی رخ نمود که پس از آن به تازگی ایمان آوردند و مسیحی مؤمنی شدند و مرا ظهور دوباره مسیح می خواندند. همانطور که عارف بزرگ ابن عربی در فتوحات مکیه می گوید که عارف واصل در هر دوره‌ای با یکی از پیامبران بزرگ مشهور و هم هویت می شود تا در کمالش با محمد مصطفی به اتحاد می رسد و در قلب محمدی جای می گیرد و به عبارتی محمد صلی الله در قلب او حیات خلاق می یابد. عنصر زمان پیوند دهنده انسان با جهان طبیعت است و تنها وجه تمایز انسان از سایر حیوانات این است که انسان با جوهر زمان آشناست و حرکت و تغییر را درک می کند و این ادراک موجب پیدایش اندیشه در بشر است. زمان موجب حبوط آدم از بهشت غرایز است و موجب عروج او به وادی انسانیت و به خدایی می باشد. بلذا زمان عنصری ابلیسی است که به امر خدا به آدم القا شده است که هم موجب رنج و عذاب است و هم اساس رشد و به خدایی. و محمد صلی الله نخستین انسانی بود که زمان را به تسخیر خود آورد و از حیطه شیطان خارج ساخت.